بسم الله الرحمن الرحیم. واحد نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید دفتر مرکزی تقدیم می دارد. جلسه 41 مورخه 15 اسفند ماه 1377. نام سخنران آقای مرتضی مخملباف. موضوع سخنرانی نبوت عامه، اثبات عصمت حضرت آدم علیه السلام، پاسخ به اشکال آیه 115 طه.
نرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیبنا وشفيعنا يوم القيامة محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در بحث عصمت انبیای عظام صلوات الله علیهم اجمعین عرض کردیم که یکی از اعتقادات شیعه این هست که معتقد هست که هر نبی و رسولی و هر پیامبری از بد به تولد تا زمانی که مبعوث به پیامبری میشه و از زمان بعثتش تا آخر عمر دارای مقام و درجه عصمت هست، بدین معنا که فکرن و عملن و خیالن دچار هیچ گونه لغزش و خطا و جرم و گناه و ذنب و سیئه و اسمی نخواهد شد و از این امور پاکیزه است و این اعتقاد شیعه هستش. و در واقع به عبارتی دیگر می توان گفت که یک پیامبر به اعتقاد شیعه از بد و تولد تا به آخر عمر معصوم از هر گناه و خطیئه است. بعد عرض کردیم که خب این اعتقاد شیعه هم مانند اعتقادات دیگر شیعه مورد اعتراض دشمنان و مخالفان و معاندان و بعضا منافقان قرار گرفته و اونها به این اعتقادات اعتراضاتی داشتن و اشکالاتی داشتن که این اشکالات رو علمای بزرگ شیعه در کتب خودشون مطرح فرمودن و جوابهای بسیار قانع کننده و زیبایی به اونها دادن. در بحث عصمت انبیا ما برای اینکه این اشکالات و پاسخها رو عملا برای دوستان مطرح کرده باشیم، بعضا گفتیم از اولین نبی که حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام هست شروع میکنیم. در بحث عصمت حضرت آدم علیه السلام گفتیم دشمنان چندین اشکال به عصمت اون حضرت کردند که متاسفانه موافقان از شیعه، یعنی کسانی که در شیعه هستند و لفظ شیعه رو بر خود بار میکنن و خودشون رو شیعه اهل بیت میدونن و مسلمان واقعی میدونن خودشون رو، متاسفانه اینها هم در معرض این اتهامات و اشکالاتی که اونها اون معاندان و دشمنان وارد کردن خودشون رو در معرض اونها قرار دادن و حد اقلش این هستش که بعضا مردد شدن و بعضی پاشون از تردید فراتر گذاشتن و اشکالات اونها رو پذیرفتن و در کتب خودشون منعکس کردن. ما اون اشکالات رو اینجا طرح میکنیم و طرح کردیم، یه مقداری روش همونطور که برادرها و خواهرها مستحضر هستن، آقایون و خانمها، اینها رو روش بحث میکنیم. اول میگذاریم که خود آقایون و خانمها جواب این اشکالات رو مطرح بکنن، دوستان هم زحمت کشیدن و میکشن و این جوابها رو دادن و میدن، و بعد در پایان هر اشکالی که مطرح شده ما خودمون جواب لازم رو طرح میکنیم، خدمت دوستان تقدیم میکنیم و سپس بحث رو میبندیم. ولی باز در پایان هم عرض میکنیم که هر کس هر اشکالی و سوالی داره میتونه مطرح کنه و ما انشالله با منطق و دلیل کافی و وافی به او پاسخ لازم رو بدهیم. یکی از اشکالاتی که به اسمت حضرت آدم علیه السلام شده بود، گفتیم این اشکال بود که شیعه معتقد هست که هیچ گونه گناهی بار بر یک نبی نمیشه و یک پیامبر به هیچ عنوان فراموشکار در طول زندگیش نخواهد شد به هیچ نوع از انواع فراموشی. یعنی فراموشی هر نوعی هم که داشته باشه، یک پیامبر از بد و تولدش تا زمانی که میمیرد به هیچ نوع از انواع فراموشی دچار نخواهد شد. گفتیم که مخالفین آمدن از آیه‌ای از آیات قرآن کریم اشکالی رو مطرح کردن که ما اینجا این رو در سخنرانی‌های قبلی خودمون این اشکال رو طرح کردیم، و اشکال در آیه 115 سوره مبارکه طه بود که اینها میگویند که قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی، در واقع ولقد عهدنا الى آدم و آدم من قبل فنسی. خب اینها میگویند که قرآن کریم میفرماید که ما تحقیقا اینطور هستش که با آدم یک پیمانی بستیم، یعنی پروردگار با آدم یک پیمانی بست، پس آدم فراموش کرد این پیمان رو، ولم نجد له عزما، و در این راه او رو صاحب عزم و اراده ای نیافتیم. از این آیه نتیجه میگیرن که اولا شما که میگید پیامبر فراموشکار نیست، آیه صریحا میفهمد که پیامبر فراموشکار هست، و ثانیا که پیمانم بسته بوده، این پیمان رو ترک کرده، شکسته، و ثالثاً این که عزم و اراده‌ای هم در این کار نداشته. یا به قول بعضی از متاسفانه تفاسیر شیعه مطرح کردن که در این زمینه مقاومت نتونسته از خودش نشون بده، در زمینه این وسوسه و گناهی که سراغش مده نتونسته مقاومت نشون بده و به هر حال مقاومتش از دست داده. حالا اگر به همین صورت هم ترک کرده باشن که شاید قریبه به اینو ترک کردن در بعضی از تفاسیر. خب عرض کردیم که در جواب این مطلب ما از اینجا شروع میکنیم که بیایم ببینیم در آیه مبارکه ما چند واژه رو داریم. یک واژه عهدنا رو داریم که عرض کردیم واژه عهدنا در آیه مبارکه به همون معنای عهد و پیمان که خود آیم خود کلمه عهدنا رو به کار برده، ما به معنای و به مفهوم همون معنای پیمان بستن و عهد بستن میگیریم و میگیم که ولقد عهدنا، یعنی این که به تحقیق ما پیمان بستیم، عهد کردیم، الی آدم، با آدم. چه چیزی رو پیمان بستیم؟ خب مسلم هست این باید که مشخص بشه که چه چیز رو ما پیمان بستیم. یعنی اولین مطلبی که در آیه باید روشن باشه اینه که پروردگار متعال چه چیزی رو با حضرت آدم علیه السلام پیمان بسته. خب اینو در بحث‌های گذشته هم عرض کردیم، در آیات دیگر هم هست. اون چیزی که با حضرت آدم علیه السلام پیمان بسته شده این هستش که از اون درختی که در آیه 35 سوره بقره که یکی از آیاتی است که در این رابطه صحبت کرده که میفهمد ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، از اون درخت نخوره، استفاده نکنه، نهی شده از خوردن از اون درخت، از استفاده کردن از اون درخت. این پیمان پروردگار بسته، این پیمان از آدم علیه السلام گرفته، و آدم علیه السلام این پیمان رو حالا باید ببینیم که چیکار کرده، شکسته، فراموش کرده، یا مطلب چیز دیگری است. بعد میایم سراغ واژه دوم که واژه نسیه هست. گفتیم که و میگوییم که در جواب مخالفان خودمون که نسیه در قرآن کریم به چند معنا به کار رفته. یک معناش معنای فراموشی، یک معناش هم معنای ترک کردن هست. بعد استدلال کردیم و حالا هم داریم همین کارو میکنیم که استدلال میکنیم به آیات متعددی از قرآن کریم، از جمله دو آیه رو من خدمت دوستان و کسانی که از طریق ضبط مخصوصا دارن که جلسات ما رو دنبال میکنن خدمتشون تقدیم میکنم. آیه ایست از سوره مبارکه طه، از آخرین آیات این سوره، سوره مبارکه، که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من فقط قسمتی که شاهد مثال هست رو میخونم که پروردگار متعال در جواب کسانی که اعتراض میکنن که چرا تو ما را امروز به فراموشی سپردی، ترک کردی و به حال خودمون گذاشتی، در جواب میفهمد که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. میفهمد که من آیاتم رو بر شما فرستادم، شما آیات مرا ترک کردید و امروز هم من شما را ترک میکنم، یا ما شما را ترک میکنیم و شما امروز ترک کرده میشوید. اگر اینجا در این آیات شریفه و این آیه مبارکه اگر ما تنسا و نسیه رو به معنای فراموشی بگیریم، گفتیم که اصلا با عقیده هیچ مسلمی چی سازگاری نداره، هیچ مسلمانی قائل به این نیست که خداوند متعال فراموش کار میشه، که فراموشی از صفات سلبیه بود و هست در بحث توحید مطرح کرد و در خداوند متعال راه نداره به هیچ وجه. پس اینجا باید ببینید که به چه معنای کلمه تنسا رو بگیریم. همه مسلمین هم متفقن، خب باید معنای دیگرش ببینیم چیه. از معانی که اینجا 100% بهش میخوره و جور از آب در میاد سازگاری داره و باید هم همین باشه، معنای ترک کردن هست. یعنی و کذالک الیوم تنسا، یعنی و اینچنین امروز شما ترک کرده میشوید، نه فراموش کرده میشوید. شما ما رو ترک کردید، آیات ما رو ترک کردید، کنار گذاشتید، ما هم شما رو ترک میکنیم، کنارتون میشیم. از آیات دیگری که عرض کردم باز میتوانیم به عنوان قرینه دوم به کار ببریم که در قرآن کریم نسیه به معنای ترک کردن آمده، جلسات گذشته خدمت دوستان عرض کردیم که آیه ایست، عرضم به خدمتتون این که در سوره مبارکه جاثیه بود که خدمت دوستان خوندیم، که گفتیم آیه 34 سوره مبارکه جاثیه هست که این رو تلاوت کردیم خدمت دوستان. گفتیم که آیه شریفه میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وقیل الیوم ننساکم. در اینجا آیه شریفه میفرماید که و گفته شد امروز که ما ترک کردیم شما را، و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا. آیه 34 سوره مبارکه جاثیه. و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین. به کفار گفته شد که امروز شما رو ترک میکنیم. اگر کلمه ننساکم رو ما به معنای فراموشی بخوایم بگیریم، باز معنا جور عذاب در نمیاد و معنای کفرآمیز هست. یعنی میشه که و به کفار گفته شد امروز شما رو فراموش میکنیم، یعنی آمدیم صفت سلبیه فراموشی رو برای خداوند چکار کردیم، قائل شدیم که این کفره و مصدر کفرآمیزی. پس عرض میکنیم که اینجا باید ببینیم باز معنای دیگر این واژه چیه. میبینیم که معنای دیگر این واژه معنای ترک کردن هست و این معنا بسیار با آیه سازگاری داره. اینو در جای خودش میگذاریم، آیه رو معنا میکنیم. وقیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا. و به کفار گفته شد امروز شما را ترک میکنیم همانطور که شما دیدار امروزتان را ترک کرده بودید. یعنی شما اینا از یاد برده بودید، به قول معروف حالا که ما در مورد اونها از یاد بردن هم بگیریم اشکال نداره، در مورد کفار، در مورد خداوند نمیتونیم بگیریم، ولی بازم در مورد اونها هم اون معنا رو میتونیم بگیریم هم معنای ترک کردن. شما یاد برده بودید یا ترک کرده بودید، حالا ترک کردن هم بگیریم چون هر دوتاش ترک کردن هم باشه، مثلا شاید عرضم خدمتون که کار ما راحت تر هم باشه، شما هم ترک کردید دیدار امروزتون رو، کنار گذاشتید، گفتید آقا همچین دیداری وجود نداره، یعنی یه روزی ما به خداوند متعال نمیرسیم، دیدار آخرتی وجود نداره، گذاشتیمش کنار. آقا بذارین حرفا رو کنار، این چه حرفای شما میزنین، یه روزی همه زنده بشن از این قبرا سر بردارن، مثلا ما به لقاء الله برسیم، خداوند متعال دیدار کنیم، اینا همه مثلا نعوذ بالله گفتیم، اینا گفتن که اینا چرت و پرته، کفار گفتن. خب شما اینها رو ترک کردید، کنار گذاشتید دیدار ما رو، ما امروز که روز رستاخیز هست به کفار گفته میشه که امروز هم ما شما رو ترک میکنیم، و قیل الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا. بعد در ادامه میفهمد که و مأواکم النار، و جایگاه شما آتش است، و ما لکم من ناصرین، امروز هیچ یار و یاوری ندارید، بی خود به بچه محلاتون ننازید که امروز به شما کمک کنن، به محله ما سفرن، هیچ امروز هیچ یار و یاوری برای شما وجود نخواهد داشت، ما لکم من ناصرین. در این دعای شریفه که قرینه ماست و شاهد مثال ماست بر این که در قرآن کریم کلمه نسیه به معنای ترک کردن نیز آمده، و اگر در این دعایی که نمونه ایست از آیات متعددی که کلمه نسیه در اونها هم به معنای ترک کردن آمده، اگر اصلا به معنای ترک کردن گرفته نشود، با معنای آیه سازگاری نخواهد داشت. عرض کردیم پس تا اینجا این اثبات میشه که کلمه نسیه به معنای ترک کردن در قرآن کریم 100% به کار رفته و این برای ما مسلمه. ما تا اینجا رو اثبات بکنیم و میتوانه که در این آیه به معنای ترک کردن باشه. حالا از کجا میفهمیم که در این آیه به معنای ترک کردن هست؟ عرض میکنیم که حدیثی رو خوندیم که از این حدیث هم باز، حالا این حدیث ادعاست، ما اثبات باید بکنیم که اونم عرض میکنیم. این حدیث، حدیث یکی از فرزندان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هست. میفرماید که در تفسیر عیاشی از امام باقر یا امام صادق علیهم السلام، یک راوی از اون جناب سوال میکنه، سألته کیف اخذ الله آدم بالنسیان، سوال میکنه از اون جناب، راوی میگه که من پرسیدم از اون حضرت که یبن رسول الله، چگونه خدای تعالی حضرت آدم علیه السلام رو به نسیان، یعنی به فراموشی مؤاخذه فرمود، چگونه به نسیان و فراموشی حضرت آدم رو مؤاخذه فرمود، یعنی فرمود که عرض به حضورتون که ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. منظور راوی اینه که این کلمه نسی که اینجا به کار رفته، یبن رسول الله مگه شما که مولای شیعیان هستی قائل نیستی به اینکه فراموشی در پیامبران راه نداره، چرا در این آیه خداوند نسبت فراموشی به پیامبرش میده؟ توجه بکنن خواهرا و برادران دانشجوی خوب ما، دقت بکنید، چرا خداوند نسبت فراموشی به پیامبر خودش میده در قرآن؟ مگه شما که مولای شیعه هستی قائل نیستید بر اینکه فراموشی در پیامبران اصلا راه نداره، از بدو تولد تا زمان مرگ به هیچ نوع خودش؟ حضرت در جواب میفرمایند که فقال انه لم ینس و کیف ینسا و هو یذکره و یقول له ابلیس. حضرت میفهمند که آدم فراموش نکرد، و کیف ینسا، و چگونه فراموش بکنه آدم، و حال اینکه شیطان آن را به او تذکر داد. بعد حضرت براش برای این راوی توضیح میدهد، تفسیر و تشریح میکنه مطلبو، که عزیز برادر، آقای عزیزی که از من سوال کردی، از من امام باقر یا امام صادق از من سوال کردی، تو میگویی که خداوند نسبت فراموشی رو به پیامبرش داده، من امام صادق یا امام باقر میگم نه، این چنین مطلبی صحیح نیست، خداوند نسبت فراموشی نداده. چرا؟ برای اینکه حضرت آدم در اون حالت، در اون حالتی که تو میگی نسبت فراموشی بهش داده شده، حضرت آدم چیزی رو از یاد نبرده بوده، ابلیس به او تذکر داد در همون آن. که چی؟ چه تذکری؟ بعد اشاره میفرماید اون حضرت به آیه مبارکه 20 سوره اعراف. که چی؟ آیه 20 سوره اعراف رو حالا من براتون میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاکما ربکما. اون وسوسه‌ای که شیطان کرد به آدم و حوا علیهم السلام از این جای آیه شاهد مثال ما هست. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره. ای آدم، ای حوا، دقت بکنید، شیطان بهشون گفتش که ای آدم، ای حوا، اونی که پروردگار شما نهی کرده شما رو از اون نیست این مطلب، یعنی نهیتون نکرده. ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، از این درخت نهیتون نکرده پروردگار شما، الا مگر ان تکونا ملکین، مگر اینکه، برای اینکه نخواسته شما دو فرشته بشید، او تکونا من الخالدین، یا اینکه نخواسته که شما در بهش مخلد باشید. اینو شیطان وسوسه میکنه. نوع وسوسه چیه؟ یعنی مفهوم، معذرت میخوام، مفهوم وسوسه چیه؟ مفهوم وسوسه یه قسمتش اینه که میگه که خدای شما شما رو نهی نکرده مگر اینکه نخواسته که شما دو ملک بشین، یا نخواسته که شما مخلد بشین. از این دو حالت ای آدم، ای هوا، بیرون نیست، حواستون جمع باشه. نمیخواد خدا شما اینجا مخلد بشید، نمیخواد شما دو ملک بشید، اما اگر برید از این درخت بخورید دو ملک میشید، دو آدم مخلد در بهشت میشید. یعنی اینو حضرت آدم علیه السلام از شیطان این مطلب رو میگیره، این وسوسه رو. خب این وسوسه هم در وجودش فرو میره. خب دقت کنید، چون قسم میخوره شیطان و قاسمه هما، قسم میخوره، و تا اون زمان هم قسم شیطان از حضورتون که اصلا قسم دروغ در بهشت سابقه نداشته، برای اولین بار بوده که یک فردی به نام ابلیس قسم دروغ میخورده. اونجا همه حرف همدیگر رو باور میکردن، حالا انشاءالله یه روز شما هم برین تو بهشت، ما هم صدقه سر شما بیام، اونجا کسی دروغ و کسی نمیگه، قسم نمیخوره اونجا، اصلا معنا نداره قسم خوردن، همه حرف همو میپذیرن. تمام عرض به حضورتون که درختان، همه جامدات شعور دارن، مطلب یه چیز دیگریست، با اینجا اصلا قابل قیاس نیستش که. اما اونجا میاد شیطان یه مطلبی رو نه تنها عنوان میکنه بلکه قسم هم میخوره. حالا این هم البته یادداشت داشته باشید که تازه معلوم نیست که شیطان به همین قیافه و شکل شیطانی خودش هم بر حضرت ظاهر شده باشه، این هم در قرآن صحبتی ازش نکرد، ممکنه که در یه قیافه حق به جانبی حضور پیدا کرده خدمت حضرت آدم و حوا علیهم السلام و قسم هم خورده، که این وسوسه رو برای اینها یک مطلب صحیح جلوه داده. چرا؟ برای اینکه جن و شیاطین و ملائکه میتونن به اشکال مختلف میتوانن اینها در بیان، مشکلی نداره، فقط به ارادت الله میتونن به اشکال مختلف در بیان، مسئله هم براشون نیست. خب پس میگه که شیطان قسم میخوره، چی رو میگه وسوسه میکنه؟ میگه آقا از این درخت پروردگارتون به شما گفته نخورید، مطلب خاصی نیست، برای اینه که شما دوتا مخلد نشین، دوتا ملک نشین که هر جای بهش دلتون خواست برید پرواز بکنید، نخواسته اینجوری بشید. این وسوسه رو میکنه، اونها این وسوسه رو میپذیرن، یعنی استفاده میکنن ازش، میرن نزدیک میشن به اون درخت. درست شد، از اون درخت استفاده میکنن، به بقیه بحث ما کاری نداریم. حضرت اشارهشون در این حدیث شریف به این مطلبه که اصلاً مطلب فراموشی وجود نداشته. در زمانی فراموش هستش که یه مطلبی رو به حضرت آدم علیه السلام گفتن، حضرت اون مطلب رو مثلا فراموش کرده، کسی بهش اونجام تذکر نداده، یادش رفته، بعد اومده دست داده به این درخت، یادش اومده که ای بابا خداوند به من گفته بود که دست به این درخت نزن، یادم رفته بود، آخ آخ آخ، حالا یاد آمد چیکار کنم؟ هیچی، باید حالا مثلا از بهش خارج بشم، اثر وضعی این کارو بپذیرم. نه، حضرت میفهمد اصلا مطلب از یادش نرفته، مطلب در ذهنش بود که نباید به این درخت نزدیک بشه. وسوسه شیطان کار خودش رو کرد و حضرت به اون درخت نزدیک شد، نه اینکه حضرت از یادش رفته بود. چرا؟ حضرت استدلال میکنه به اینکه میفهمد آدم فراموش نکرد. چگونه فراموش میکنه؟ و حال اینکه شیطان بهش تذکر هم داد، گفت میخواد پروردگار شما دوتا ملک نشید، میخواد دوتا آدم مخلط نشید، یعنی آدم علیه السلام با حوا با این مبنای فکری که پروردگار اینو که شیطان گفته قسم خورده، قسم دروغ خورده و نمیدونستن هم که این قسم دروغ داره میخوره، این تو ذهنشون بود که ما بریم به این درخت نزدیک بشیم تا چی بشیم؟ تا دوتا ملک یا دوتا آدم چی؟ مخلده در بش. توجه کردید؟ یعنی این این تو ذهنش بود که رفت دست زد به این درخت. توجه بکنید، اینا استدلال میکنه حضرت به این که عرض به خدمتتون که اصلا اینجا مطلب فراموشی نیست. بعد اینجا سوال پیش میاد که خب فراموشی نیست پس چه مطلبیه؟ اینجا عرض کردیم، باز برمیگردیم به همون آیات قرآن، آیات متعددی که داریم که شاهد مثال دو موردش رو آوردیم، یعنی لغت نسیه در قرآن کریم به معنای ترک کردن هم به کار رفته. خب اینجا ترک کردن میذاریم تو آیه، میگیم ولقد عهدنا الی آدم من قبل، ما پیمان بستیم در مورد اون درخت، اون امر و نهی، حالا بگیم نهی که به حضرت آدم کردیم، ما پیمانی داشتیم با حضرت آدم، حضرت آدم علیه السلام پیمان ما رو ترک کرد. توجه بکنید، هنوز مطلب ترک کردن ما اثبات نکردیم. آقا اینا اگه تو ذهنتون نشسته میگیم بابا اینا چیه داره این میگه، با یه حدیث خون داره مطلب ترک کردن رو به جای فراموش کردن جا میندازه، اصلا ما هنوز کاری نداریم، هنوز ما کامل اثبات نکردیم، همه مونده. دقت بکنید، میگوید که آقا ما پیمان بستیم با حضرت آدم علیه السلام در مورد اون نهی که بهش کرده بودیم، اصلا هم الان نمیگیم نهی ارشادی مولوی بود، دقت بکنید، با این نهی که بهش کرده بودیم، لغت ترک کردن رو به جای چی میذاریم در آیه؟ به جای فراموشی که مخالفین ما آوردن گذاشتن، میذاریم جای کلمه عربی نسیه معنا میکنیم. پیمانی با آدم علیه السلام بستیم در مورد نهی که بهش کرده بودیم که به اون درخت ولا تقربا هذه شجره، آدم پیمان ما را ترک کرد، فنسی، ترکش کرد. با توجه به اینکه اثبات کردیم که نسیه به معنی ترک کردن هم چی در قرآن آمده، اصلا بیشتر این شاید بیشتر از فراموشی در قرآن ترک کردن آمده باشه. خب حالا اینجا یه مطلبه، میگیم آقا از کجا معلوم حالا این ترک کردن که ما میگیم ترک کرد، شما یه حدیث خونیم، با یه حدیث که اثبات نمیشه که. و مطلب بعدی عرض میکنیم که اگر به معنای این که گرفتیم که پیمانی که آدم با ما و ما با آدم بستیم که به اون درخت نزدیک نشو و این پیمان ما را ترک کرد، از کجاش میفهمیم که این ترک کردن کار غلطی نبوده، یعنی پیمان ما را ترک کرد گذاشت کنار. خب ما در آیات دیگه هم میخوندیم که دقت کن، وقیل الیوم کما نسیتم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هازا، اونجا هم کفار ترک کردن. اگر ترک کردن کار خوبی هست، اونجا چطور کفار ترک کردن؟ ما بهشون میگیم که آقا و مأواکم النار، دقت کنید، یا در اونجا که میگیم و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، ما روز قیامت اینا رو کور وارد صحرای محشر میکنیم. چه کسانی؟ کسانی که کذالک که اتت که آیاتنا و نسیتها، آیات ما رو ترک کردن. پس ترک کردن کار خوبی نیست، کار بدیه. چرا؟ برای اینکه اینجا میفهمد مأواکم النار، اینا که ما رو ترک کردن، دیدار ما رو ترک کردن، جایگاهشون چیه؟ بله، آتش هست. اونجا هم در سوره طه آیات آخر میفهمد که این کسانی هم که یاد ما رو ترک کردن در دنیا که بودن، اعرض و اعراض، دوری کردن از یاد ما، کور وارد صحرای محشر میشن. کیان؟ این کسانی که آیات ما رو ترک کردن. دقت بکنید، پس ترک کردن کار خوبی نیست. اما اینجا ما وقتی میایم لغت ترک کردن رو میذاریم و معنا میکنیم، بازم این اشکال وارده که آقا ترک کردن که کار خوبی نیست، باید عقوبت داشته باشه. چرا پس عقوبت اینجا برای حضرت آدم و حوا علیهم السلام خبری نی؟ مأواکم النار نداره، نحشره یوم القیامه اعما نداره، عقوبت مخلد در نار و اینا صحبت از این حرفا نیست. پس این ترک کردن اینجا چه نوع ترک کردنیه؟ دقت بکنید، اون وقت اینجا برمیگردیم اون پایه اولیه‌ای که در بحث چیندیم و ایجاد کردیم، با اون پایه اون وقت شروع میکنیم بحث رو دنبال میکنیم. ما در جلسات گذشته عرض کردیم که کل اوامر بر دو دستن و کل نواهی هم بر دو دست. اوامر یک اوامر مولوی، دو اوامر ارشادی. نواهی یک نواهی مولوی، دو نواهی ارشادی. اوامر و نواهی مولوی چی بودن؟ عرض کردیم اوامر و نواهی مولوی اونهایی بودن که
ما آمر وقتی که امر می کرد، بنده به عنوان یک مأمور در مقابل دستورات آمر که مولای خودش بود، از خودش هیچ اختیاری چی نداشت. یعنی میگوید باید نماز بخوانی، اگر نخوانی میری تو جهنم. این اختیار نداره بگه من نمیخونم آقا چون مختارم. نه، مختار نیست، باید بخونه نماز، اگه نخونه میره تو جهنم. این اختیاری که اینجا داره میگیم با اون اختیاری که در مقابل جبر و تفریق به کار میده فرق میکنه. بحثشو اشتباه نکنی،
بنده اینجا هیچ اختیاری از خودش نداره، باید دستور مولا رو عیناً اطاعت بکنه. این امر رو میگن امر مولوی. میگوید آقا نگاه به نامحرم نکن، اگر بکنی میبرم تو جهنم. درست؟ این نهی رو اگر این رفت انجام داد، دقت نکرد، درش توجه نکرد، این نهی عقوبتش پاش هست. نهی مولویه، چون در مقابل این نهی هیچ گونه اختیاری بنده و مأمور در مقابل آمر از خودش نداره. اگه داشت میگفت آقا دلم میخواد نگاه میکنم، اما دل بخواهی چی نیست. اینو میگن مولوی. ارشادی چی بود؟ ارشادی عرض کردیم که یه وقت پروردگار متعال میفهمد که آقا نماز شب این فضایلو داره، هر کس بخواند در قبرش او را به صورت نور و مونسی خواهد یافت. درست؟ هر کس هم که نخواند در قبرش اون نور و مونس را نخواهد داشت. عقوبت چی؟ نه، عقوبت نمی کنیم. پس ما در مقابل امر ارشادی چیکار باید بکنیم؟ می فرماید که می خواهی انجام بده، می خواهی آن را ترک کن، انجام بده. اما اگر انجام دادی اثر وضعیش را میبینی، انجامم ندادی باز اثر وضعی خودش را میبینی. عقوبت مرا چی؟ نمیبینی. من عقوبتی براش اینجا مشخص و معین چی؟ نکردم. دقت شد آقای سفالیان؟ خب اینجا از کجا ما میفهمیم این ترک کردن؟ از کجا میفهمیم که این ترک کردن، ترک کردن یک نهی ارشادی بوده؟ عرض کردیم طبق آیاتی که براتون در جلسات گذشته خوندیم و در نوارهای قبلی موجوده، عرض کردیم از اینجا که پروردگار متعال میفهمد که وقتی که آدم علیه السلام رفت به اون درخت نزدیک شد و اون پیمان ما را ترک نمود، فمج تباه، اجتباء صورت گرفت. اجتباء یعنی برگزیدن. پروردگار متعال حضرت آدم علیه السلام رو برگزید برای چه کاری؟ برای پیامبری. عقوبت؟ عقوبت خبری نیست، هیچ جای قرآن از عقوبت خبری در میان نیست. نگفته ما حضرت آدم رو عقوبت کردیم و عقوبتش میکنیم، نفرموده فتکونا مخلدین فی النار، در آتش دوزخ او رو مخلد قرار میدیم. بعد آیات فرعون رو آوردیم، آیات خود شیطان رو آوردیم، که شیطان یک امر رو، یک نهی رو دقت نمی کنه، یک امر رو انجام نمیده، فرعون یک امر رو انجام نمیده، بعد خداوند متعال او رو در آتش جهنم قرارش میده. اخزن و بیلا داره در سوره مزمل، در مورد ابلیس میفهمد و ان علیک لعنتی الی یوم الدین، قطعا لعنت من تا روز قیامت بر تو باد. ولی میبینیم در مورد حضرت آدم از این خبرها چی نیست، بلعکسش برگزیده میشه برای پیامبری. از اینجا میفهمیم که چی، حضرت آدم علیه السلام در این ترک کردن این نهی خاصی که بهش شده مختار بوده، نه مسلوب الاختیار. پس نهی چه نوع نهی بوده؟ نهی ارشادی، نهی مولوی نبود. اگه نهی مولوی بود باید و باید و حتما و قطعا باید حضرت آدم علیه السلام همون کاری که پروردگارش گفته انجام میداد، یعنی نباید به اون درخت چی؟ نزدیک میشه. اما از اینکه نزدیک میشه عقوبتی هم در کار نیست، متوجه میشیم که چی؟ متوجه میشیم که نهی، نهی مولوی چی؟ نبوده، نهی ارشادی هست، نهی مولوی نیست. یعنی میتوانسته دست بزند و میتوانسته دست نزند. حضرت آدم آمده دست زده، اثر وضعی این کار رو هم پذیرفته. اثر وضعی چی بوده؟ اثر وضعیش این بوده که اگر دست زدی میری رو کره زمین، اونجا زندگانی میکنی. اثر وضعیش خروج از بهشته، نه اونم که من پروردگار به توی آدم بگویم که اخرج من الجنه، نه همچین چیزی هم من بهت نگفتم و در قرآن وجود نداره. من بهت نمیگم از بهش خارج شو مثل ابلیس که بهش گفتیم که اخرج فخرج. عبارت فخرج رو راجب ابلیس داره که همین یه امری که اطاعت نکردی برو از بهش، برو از پیش ما بیرون، یعنی حالا همونجا بهش بوده چی برو بیرون. ولی راجب حضرت آدم نه، ما بهت نمیگیم. اما هر کی به این درخت دست بزنه نتیجه وضعی، اثر وضعیش اینه که از بهش خودش خارج میشه. ولذا در قرآن هم اینجا نداره که خداوند بهش فرموده به حضرت آدم که اخرج خارج شو، نه، فرموده اثر وضعیش اینه که شیطان در اثر این وسوسه که بینه که اینا گول خوردن، شیطان اینها رو از بهش خارج کرد. یعنی شیطان خارج کرد، نه شیطان متصدی بهش بود. توجه کنید، یعنی شیطان عاملی برای خروج آدم و حوا از بهش شد، شیطان عاملش شد، سبب شیطان شد. آقا کی شما رو اینجوری کرده که یه دونه چشمتو از دست دادی، یه دونه پاتو از دست دادی؟ میگه جنگ. جنگ وجود خارجی نداره، خمپاره توپ 205، خمپاره نمیدونم مثلا شماره فلان 60، مثلا خمپاره نم 40، نم خمپاره فلان، اود اومده توپش خورده، انفجار صورت گرفته، اون انفجار چشم این آقا رو از بین برده، دست این آقا رو از بین برده. جنگ که وجود خارجی نداره. کی شما رو به این روز انداخته تو بیمارستان خوابیدی؟ میگه آقای فلان ما رو زیر گرفت. آقای فلان که خودش زیر نمیگیره که. آقای فلان منظور این چیه؟ منظورش اینه که آقای فلان سبب شد، عامل شد که من چی بیام گوشه بیمارستان بیافتم. آقا چگونه سوار ماشینش شد؟ پا رو گاز گذاشت، ترمز رو یادش رفت بگیره، عرضم خدمت من انقدر گاز داد تا زد به مام و ما رو له و لورده کرد، انداخت گوشه بیمارستان. آقای فلان عامل شده، مثل همین آیه شریفه فاخرجهما، شیطان خارجشون کرد، نه شیطان بیاد هولشون بده بیرونشون کنه، نه، شیطان خارجشون کرد، یعنی شیطان عامل خروج اینها از بهش شد. پس ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی، ما یه پیمانی بستیم با آدم، آدم پیمان ما رو ترک کرد. ترک کردنش از نوع ترک کردن ارشادی بود. اگر مولوی بود خداوند متعال پوست سر حضرت آدم و حوا رو میکند، مثل شیطان، مثل فرعون، مثل نمرود، مثل قارون و مثل تمام افرادی که در قرآن کریم اسامیشون اومده، اینها پوست سر همه اینا رو پروردگار کند، به خاطر اینکه امر بهشون کرد، امر مولوی اطاعت نکرد. ولی امر و نهی اینجا نهی ارشادی بود. اگر نبود خداوند اینها رو معذبشون میکرد، آنی ثانیه هم اینا رو رها نمیکرد. دقت بکنید. خب این تا اینجای آیه، بازم اشکالی باشه ما جواب میدیم. دقت بکنید ادامه آیه، ولم نجد له عزما، میفرماید که ما یه پیمانی با آدم بست، آدم پیمان ما را ترک کرد. بسیار خوب. خب ولم نجد له عزما، در این ترک کردن ما او را صاحب عزم و اراده نیافتیم. در این ترک کردن او صاحب عزم و اراده نبود. آقا یعنی چی؟ آدم اومده با اراده خودش. آقا خیلی دقت بکنید، ببینید چقدر قرآن زیبا مطلب رو مطرح می‌فرماید. آدم علیه السلام اومده با اراده خودش اومده و با عزم خودش، عزم یعنی اراده، ولم نجد له عزما، یعنی در او اراده ای نیافتیم. خب اینجا چند تا مسئله مطرح دیگه، یکی این که بگیم آدم بی اراده بود، میشه؟ فرد معمولی بی اراده نیست، پیغمبر خدا بی اراده میشه؟ نمیشه که. پس ببینید مطلب دوم، این که در این کاری که داشت میکرد این مقاومت نکرد، سستی ورزید. این هم یه چیزی که مخالفین از دل آیه در آوردن دیگه، درست؟ این تا اینجا، حالا ممکنه مطالب دیگه هم باشه، دقت کنید. اشکالاتتون هم آخر کلاس، یعنی زمانی که من عرض کردم که پاسخ میدم اشکالات، بدید من جواب میدم. الان فقط گوش کنید، این مطلب خیلی حساسه، خیلی هم کم رو این مطلب دقت کردن. ما اینو جا بندازیم به لطف امام زمان، یه صلوات هم بفرستید که خانوما آقایون آمادگیشون بیشتر بشه. ولقد عهدنا الى آدم، پیمان بستیم با آدم قبل از این، فنسی، من قبل فنسی، پس ترک کرد پیمان ما رو. ترک کردن، ترک کردن ارشادی بود، ولم نجد له از، برای او در این کار ما اراده ای نیافتیم، اراده نداشت. عرض کردیم یعنی صاحب اراده نبود اصلا کلا. خب این که نمیشه که آقا یه آدم بی اراده رو که اصلا خداوند نداره پیغمبرش بکنه، اسمش تو قرآن بدونه راجعش صحبت کنه. همه افراد بشر داره اراده هست، یک دونه آدم بی اراده ما نداریم. دوم، سستی ورزید، مقاومت نکرد. حالا باید روشن بکنیم کدومش اینها میتونه درست باشه. از یه طرف خداوند متعال در آیاتی که ما خدمتتون تلاوت کردیم میفرماید که آدم با اراده اومد از این درخت خورد، آدم بود که از این درخت استفاده کرد، تناول کرد. دقت بکنید، متعدد آیات متعدد که خدمتتون خوندیم دیگه. خب خودش اومد با پای خودش، با دست خودش، با اراده خودش اومد از این درخت تناول کرد. در اینجام در همین آیه میفهمد ولم نجد له از ما، در این کار اراده ای نداشت، قاصد نبود، قصد کننده نبود. یعنی چی؟ این دوتا آیه رو ما چجوری تناقضش رو برطرف بکنیم؟ این دست آیات با این آیهی که این طرف قضیه هست یه تضادی دارن، تضاد ظاهری دارن، تناقض ظاهری دارن، تناقضشون چجوری برطرف میشه؟ خوب گوش بکنید، خیلی لطیف آیه بیان میفرماید. آیه میفرماید اراده‌ای که حضرت در این قسمت نداشت، اراده در مقابل نهی مولوی، در مقابل نهی مولوی اینجا حضرت آدم اراده‌ای نداشت. یعنی اینکه قاصد و جازم بر این کار نبود که بیاد یک نهی مولوی را ترک بکند. توجه بکنید، قاصد یعنی قصد کننده، جازم یعنی جزم بکنه، عزمشو جزم میکنه فلان کار را انجام بده. عزمشو جزم نکرده بود که بیاد یک نهی مولوی رو ترک بکنه. در ترک نهی مولوی ولم نجد له عزما. از کجا میگیم اینو؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر بگیم که اصلا صاحب اراده نبود، که بابا آدم رفته از این درخت تناول کرده با اراده خودش، شیطان هم بهش تذکر داده، خداوند هم باهاش پیمان بسته، باز این رفته این کارو کرده، درست؟ با چی؟ با دست خودش، با فکر خودش، با عقل خودش، همه چیش به جا بوده. اگر اصلا بگیم صاحب اراده نباشه، به فرض این که بگیم آدم بی اراده خدا خلق کرده، وقت این اشکال پیش میاد که آیا پروردگار متعال فرد بی اراده را ازش تکلیف میخواهد؟ بله؟ چون اراده بهش نده که، این اراده نداره. مثل انواع اقسام بیماری ها، به یکی، یه بچه وسط اتاق یه کاری بکنه، نقشه جغرافیایی بکشه، همه جیغ میزنن، دوتا رو دستش میزنن، دوتا پس گلش میزنن، کوچیک‌تر بشه چیزی بهش نمیگن، مثلا شلوار لاستیکی پاش میکنن. ببخشید البته این مثالو داریم میزنیم، میخوام مطلب خیلی بیاد نزدیک بشه تو ذهن شما به اون چی که ما میخوایم بگیم. وسط کلامم قطع کردیم، گوش بکنید، خواهرام گوش بکنن. اما یه فرد 50 ساله هیچ کس ازش توقع نداره عمل بچه 6 ماه رو انجام بده، مگر اینکه دوچار یک نوع بیماری بشه که اون اراده و فرماندهی بدن که توسط مغز صورت میگیره از بین بره، سلب بشه. در اون صورت هم کسی از او تکلیف نمیخواهد، کسی بهش نمیگه چرا نماز نمیخون. یک بار دیگه در کماست، کسی ازش نماز میخواد، شاره ازش نماز خواسته، روزه خواسته، عبادت خواسته، ازش خواسته که این زیر پای خودشو خراب نکنه، نه ازش میگن اراده نداره، اصلا این فرمانده تو ذهن بدن این نیست، مغزش کار نمیکنه، مغزش کار نمیکنه، اراده ای الان برای این نیست، نمیتونه جلو خودشو بگیره، نمیتونه نگه داره، نمیتونه خودشو وایسونه باشه نماز بخونه، نه. پس اگر بگیم آدم علیه السلام بی اراده بوده و لم نجد له از ما، یعنی بی اراده بوده، که آدم بی اراده که تکلیف برش بار نمیشه، که مکلف نیست. این همه حضرت بیاد در آیات بهش تذکر بده، بعد خداوند او رو نصیحت کنه، بعد حضرت آدم توبه کنه، خب اینا که معنا نداره. پس ولم نجد له از ما یعنی چی؟ عرض میکنیم با اثبات اون قضیهی که در اول بحث خدمتون مطلب رو تقدیم کردم، یعنی اراده برای اینکه نهی مولوی را انجام بدهد و امر مولوی را انجام ندهد در حضرت آدم ما نیافتیم، اراده برای این کار درش نیافتیم. خب اینجا یه مطلب پیش میاد، ما اینو میگیم، میگیم حضرت آدم قاصد قصد کننده برای اینکه قرق پروردگار رو بشکونه قصد این کارو نداشت. آقا من قاصد نبودم برای این کار، من نمیخواستم نهی مولوی رو بشکونم، ولم نجد له از ما، نمیخواستم نهی مولوی پروردگار رو کنار بزنم بگم ولا تقربوا هذه الشجره، این نهی مثلا نهی مولوی باشه، خب برای این فرض من بیام میگم نه من این کارو میکنم، من آدم این کارو میکنم، ولم نجد له از ما معنی نداره که. میگه این نمیخواست نهی مولوی رو انجام بده، ولم نجد له از ما. خب اینجا یه سوال پیش میاد، خب نمیخواست نهی مولوی رو انجام بده، ببینید چقدر آیات لطیفه. خب بالاخره این کار که انجام شده چی چیه؟ پر نهی مولوی نمیخواست انجام بده، عزم و عزمشو جزم نکرده که بیاد نهی مولوی رو انجام بده، درست؟ پس این کار که انجام شده دست داده به درخت، این کار چی بوده؟ این کار نهی ارشادی بوده که انجام داده. آیه رو ببینید، نفی اراده میکنه از حضرت آدم علیه السلام در این قسمت که ولم نجد له از ما، نفی اراده میکنه به طور مطلق ازش. توجه کنید وقتی نفی اراده ازش میکنه منظور یعنی چی؟ منظور یعنی که نفی اراده در مقابل امر مولوی و نهی مولوی، یعنی نمیخواد امر مولوی رو انجام نده و نهی مولوی رو انجام بده. اونی که باقی میمونه اون وقت چیه؟ اونی که باقی میمونه میشه امر ارشادی و نهی ارشادی. نه، پس کاری که انجام شده چیه؟ کار نهی ارشادی، امر ارشادی. تقربا ولا تقربا هذه الشجره چیه؟ تقرب ولا تقرب هذه الشجره نهی ارشادی. چرا؟ برای اینکه قرآن میفهمد ولم نجد له از ما، عزمشو جزم نکرد برای اینکه بیاد نهی مولوی رو انجام بده، نه عزم بر این کار جزم نکرد، اراده بر این کار نداشت، قاصد بر این کار نبود، جازم نبود بر این کار که این کار انجام بده. این کار که انجام شد چیه؟ این کار که انجام شد کار نهی ارشادیه، نهیش که پروردگار به این صورت که در این زمینه مختاری ولا تقربا هذه الشجره. یعنی چی؟ با این آیه که کنار هم بذاریم، یعنی که این کار رو اگر بکنی اثر وضعیش اینه که میری بیرون از بهش، باید بری، بری به مشقت بیافتی، فتشق اینجا باشی، ولا تجوع گرسنه نمیشی، از تشنه نمیشی، به مشقت نمیافتی، اما اگر این کار کردی بری بیرون به مشقت میافتی. منم خارجت نمی کنم، اثر وضعی این عمل اینه که خود به خود چی میشی؟ خارج میشی. کیم سبب خروجت میشه؟ شیطان. فاخرجهما، ببینید آیات چقدر زیبا، شیطان سبب خروجت میشه. منم بهت نمیگم اخرج، ولی اثر وضعیش اینه که سبب خروجتو از بهش میشه و همینطورم شد. یه مثال هم اینجا براتون میزنم، خواهرام خیلی دقت کنن، برادرام همینطور. کارد، یک چاقو، یک کارد، این کار کارش چیه؟ کارش بریدن، باهاش پرتقال پوست بکن، سیب پوست بکن، دستم باهاش ببر، هر دوتا رو کارد میبر، کار کارد بریدن، هم دست میبره هم سیب میبره، هم پا میبره هم پرتقال میبره، هم شکم را میدرد هم هندوانه را میدرد، همین کارو میکنه. دقت شد؟ یعنی اگر کسی کارد و گرفت به عنوان یک چیزی که از عناصری این کارد اختراع شده به وجود اومده، عناصری که پروردگار خلق کرده، این کارد رو گرفت به جای اینکه سیب ببره، حالا یا عمدم یا سهوًا دستشو برید، توجه بکنید وقتی که دستشو برید، این نمیگه که خب حالا آقا اینجا این دستشو بریده درسته، چه اتفاقی افتاد؟ ما در جواب چی میگیم؟ میگیم که آقا این کارد هم سیب میبره هم دستو میبره، اثر وضعی این کار چیه؟ بریدنه و خون اومدن و زخم شدنه، درسته؟ بسیار. این اومد این دستو به جای سی دستشو برید. آیا ما میتونیم بگیم که آقا کارد درسته که برای همه منظور خلق شده؟ بیایم این سوال مطرح کنیم، بگیم حضرت آدم جلوی اینا شیطانو میگرفت؟ مگه حضرت آدم صاحبه بهش نی؟ حضرت پروردگار متعال جلد عظمتو معذرت میخوام، پروردگار مهربان مگه صاحبه بهش نیست؟ خالق بهش مگه نیست؟ آقا جلوی شیطان میگرفت که سبب خروج اینا از بهش شدن، اینها رو تو بهش نگهشون میداشت؟ مگه نهی ارشادی انجام نده بودن؟ میگه نه نگهشون میداشت. ما در جواب میگیم همون جور که اثر وضعی کارت بریدنه و خون اومدنه، چه دست شما باشه چه دست پیغمبر باشه، ببره خون میاد، اثر وضعیش اینه، اثر وضعی اون هم خروج از چیه؟ از بهش هست و در روی زمین و مشقت کشیدن. دقت بکن. حالا شما میگی که آقا ما بیایم جلوی این کار رو بگیریم، پروردگار میاد جلوی بریدن دست شما رو، یعنی شما کارت بذار رو دست فشار بده نبره، اما سیبا فشار بده ببره، نه اصلا پروردگار این ماد این عناصری که خلق کرده که یه مقدارش تشکیلی دونه چاقو رو دادن چاقو درست شده باش، اثر وضعیش هم خلق کرده در کنارش، اثر وضعیش اینه که این میبره، سیب باشه سیب باشه، انگوش باشه انگوش باشه، میبر زخم میکنه. حالا بگو چرا پروردگار نمیاد جلو زخم شدن رو بگیره، جلو خوب شدن رو بگیره، جلوی خون اومدن رو بگیره؟ اثر وضعیش اینه. اگه اینون کار رو بخواد پروردگار بکنه که اصلا وجود عالم تکوین، تشکیل عالم تکوین اصلا معنایی چی نخواهد داشت. باید بیاد جلو همه، آقا این داره کار رو بد میگه، جلو اینو بگیریم، اون داره نمچی، این زمین میخوره جلوش بگیریم، سرش به جوب نخوره، شما بری بپری اونور جوب، پاد بگیری به چیزی بخوری سر جوب، اینجاد بخوره لب جدول جوب، خونریزی مغزی میکنی میمیری. اثر وضعی خوردن زمین و سر خوردن لب جدول همانا، مرگم همانا، خونریزی مغزی فلان. این اثر وضعی یه چیز واضح و عیانی، قابل برای اینکه خیلی بخوام که تبیینش بکنیم توضیحش بدیم، اینو نیازی به این کار نداره. حالا مثال زدیم براتون از کارد و چاقو، اینا به خاطر هم اثر وضعی کارد بریدن، اثر وضعی فلان عمل رو انجام دادن از بهش خارج شدن، باید بره. پروردگار میتونه جلوشو بگیره؟ بله. چرا نگرفت؟ چرا پروردگار جلو بریدن چاقو رو نمیگیره وقتی دستو میخواد ببره؟ به همون دلیل جلو اونم نمیگیره، هیچ فرقی هم با هم نمیکنه، چون اگه بخواد این کارو کنه عالم تکوین باید به هم بزنه. خب پس ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی، ما یک پیمانی رو با آدم علیه السلام بستیم، آدم علیه السلام و حوا اون پیمان رو، یا حالا خود حضرت آدم علیه السلام بگیم از باب تقلیب آیه ذکر کرده باشه، اون پیمان رو ترک کرد. ترک کردنش، ترک کردن مولوی بود یا ارشادی؟ اگر بگو این مولوی بود، باید عقوبت بلا فاصله بعدش چی؟ ذکر بشه، عقوبتش مشخص بشه. اگر بگوییم نه مولوی نبود، خب این ترک کردن چه ترک کردن بود؟ ترک کردن نهی ارشادی بود، یعنی مختار بود این کارو بکنه ترک بکنه، مختار بود ترک نکنه، ترک کرد این کارو انجام داد، این ترک کرد. خب چی شد و چی هم بود؟ ولم نجد له عزما، تأکید میکنه پروردگار بر این که بازم ما داریم تأکید میکنیم که این ترک کردنش ترک کردن ارشادی بود، یعنی اراده ای نداشت. چرا اراده نداشت؟ به خاطر اینکه اراده در کار ترک کردن نهی مولوی نداشت، اون اراده ای که باید این کار ارشادی رو انجام بده اون اراده درش بود. سلب اراده به چی برمیگرده؟ به نهی مولوی. اگر بخوایم بگیم سلب اراده کلا ازش شده بود، میشه آدم مسلوب الاختیار، مسلوب الاراده در واقع. حالا اختیارم که چی؟ مسلوب الاراده. خب اینو من توضیح دادم، یک حدیث اینجا میمونه که من برای شما و خواهرها و برادرها این حدیث رو بخوانم. یک صلواتی محبت بفرمایید تا در خدمتتون باشیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عدد ملائکه
الرحمن. پس اینجا روشن شد اون افرادی هم که در بعضی از تفاسیر شیعه نوشتن که حضرت آدم مقاومت نتوانست بکنه و سستی ورزید، اصلا مطلبی این وسط نبوده که بخواد حضرت مقاومت بکنه و سستی بورزه. حضرت در مقابل یک نهی مختار بوده که این کار رو ترک بکنه یا این کار رو انجام بده، یک نهی ارشادی، و رفته این کار رو انجام داد. عقوبتی هم در کار نداشته و اینو میدانسته حضرت و رفته انجام داد این نهی که نهی ارشادی بوده و چیزی هم نبوده که بخواد مقاومت بکنه و سستی ورزیده باشه در این زمینه. یعنی اینها رو اگر کسی هم که قائل هم شدن، باید به عنوان یک ادعا دلیل بیارن و اثبات بکنن که این مطلب هست که فلان مطلبه، بعد مقاومت نکرده سستی ورزیده مثلا عقوبت شد، که اینو ما در آیات نداریم، در آیات قرآن. اما حدیثی رو براتون میخونم از تفسیر بسیار شریف و بزرگ نور الثقلین جلد سوم، که یک تفسیر کاملا روایی است، یعنی هر آیه رو تقریبا با یک حدیث در ذیلش این تفسیر زحمت کشته ذکر فرموده، عربی هم هست، صفحه 402 جلد سوم، حدیث 155. می فرماید امام، عرضم به خدمتون که امام صادق علیه السلام، حدیث از اون بزرگوار هست، حضرت می فهمد و افاد آدم به تصدیق کذبهی شهادت الله عز و جل به نفی عزمهی اما یزاد و اهدهو فی الحقیقه. حضرت می فهمد گواهی خداوند عز و جل حضرت آدم علیه السلام را از آنچه که در اصل به علت پذیرش قسم دروغ شیطان مخالفت با توصیه و عهد الهی را می کرد، با نفی اراده از او تبرئه نمود. یعنی این که اومدن گفته بشه در آیه مبارکه که شیطان اومد قسم دروغ خورد، بعد حضرت آدم مخالفت با توصیه و عهد الهی کرد، یعنی عهد شکنی کرد، حضرت امام صادق علیه السلام میفرماید که خداوند گواهی خداوند متعال با این آیه ولم نجد له از ما، با نفی اراده ازش تبرئه کرد، یعنی او رو تبرئه نبود از این مسئله. از چه مسئله؟ این مسئله که مخالفت با فرمان و عهد پیمان پروردگارش باشه، او رو تبرئه کرد. یعنی گواهی داد پروردگار که او در این زمینه اراده ای نداشته. در چه زمینه ای اراده نداشته؟ در زمینه انجام نهی چی؟ ارشادی، نه نهی مولوی. چون اون که اگه اینجور باشه که گفتیم که جوابش بهتون عرض کردیم در آیه، در صحبت‌های خودمون. پس با عنایت و توجه به همین روایت بسیار عالی و جاذب هم عرض میکنیم که اصلا صحبت عدم استقامت یا مخالفت با اوامر الهی در مورد حضرت آدم مطرح نبوده، بلکه از اون بزرگوار داره سلب کلی اراده رو میکنه. من اینجا یک مطلبی هم خدمت دوستان عرض میکنم که مرحوم علامه عظیم الشان، علامه بزرگوارم و افتخار شیعه واقعا، که من اگر بگویم که همه چیز ما شیعیان از علامه مجلسی رحمت الله علیه هست به گزاف نگفتم و بی خودم این انقدر حسود و دشمن داره و تمام دشمنان مخصوصا انگلیسی ها امروزه کاری کردن که اصلا دانشجویان دانشگاه سری پنجاشون شاید مثلا سراغ بهار الانوار رو نگیرن، عوضش خداشون بردن اونجا دارن روش مطالعات میکنن و به نتایج خوبی هم رسیدن. خیلی باعث تأسف. این کتابای بهار چقدر بزرگ. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در جلد 11 بهار، اینو یادداشت داشته باشید، ذیل حدیث 1 در صفحه 74 از سطر 13 به بعد یک بیانات بسیار ارزنده و جالبی در رابطه با نافرمانی حضرت آدم علیه السلام از دیدگاه شیعه داره که دوستان میتونن به اونجا رجوع بکنن. کتاب دیگری هم از علامه سید مرتضی رحمت الله علیه به نام کتاب تنزیه الانبیا هست که اونم عربیه. حالا بهار البته یه مقدار بهتره، مطالب شاید سلیس‌تر باشه، بهتر دوستان بتونن رجوع بکنن به اون کتابی که عرض کردیم رجوع میکنن. انشالله مطالب مفصل‌تر در این رابطه اونجا هستش. جلد 11 بهار، ذیل حدیث 1، صفحه 74، از سطر 13 به بعد. من تا اینجا بحث رو تمام میکنم، در خدمت دوستان هستیم برای پاسخ به اشکالاتی که دوستان مطرح کتمن و شفاهان میکنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل